کاظمی زمهریر. بسیار سپاسگزارم قربان که دوباره در خدمت شما هستم و امروز قرار با هم در مورد آسیب شناسی نواندیشی دینی در ایران بحث کنیم. پیش از اینکه من از شما بخوام لطف کنید و در واقع صورتبندی از آسیب شناسی پیش بذارید یکی دو تا پرسشی رو که از مباحث پیشین ذهن من رو درگیر کرده با شما مطرح کنم، شما پاسخ بدید تا بعد بریم جلو. من پدیدارشناسی شما را در مورد مواجهه و برخورد روشنفکری سکولار و بعد نواندیشی دینی با جهان جدید و پاسخهایی که دادم و بعد اون چهار پاسخی رو که شما مطرح کردید، حیرت بود و پذیرش، مقاومت بود و در نهایت سنتز و دادن در فضای مدرن و نگاه کردن به سنت و بازخوانی سنت. این در خلال گفتگو اونجایی که در مقاومت، موضوع مقاومت رو بحث میکردیم، به ویژه اونجایی که به فردید و شاگردان ایشون میرسید، احساس کردم که شما نوعی همدلی دارید، یعنی این جریان رو یه جورایی انگار که خیلی پوزیتیو بهش نگاه میکنید. پرسش من اینه، اگه ما بخوایم اینجوری به همه اون جریان‌هایی که پدید اومدن در دهان نواندیشی دینی نگاه کنیم، تعبیری که فردید به کار برده، اینها رو نوعی حوالت تاریخی ببینیم، نوعی تقدیری که در واقع بر ما گذشته و ناگزیر بوده، اساساً بحث و گفتگوی آسیب شناسی بی‌معنا و بی‌محل نمیشه؟
واقعیت اینه که شاید عنوان آسیب شناسی عنوان دقیقی نباشه، به این معنا که ما در مورد پدیدارهای تاریخی نمیتوانیم به این معنا به اونها نگاه کنیم که بگوییم که اینها خوب هستن، بد هستن، نقاط ضعفشون چه بوده، نقاط قوتشون چه بوده، اگرچه این کار رو میکنیم، ولی از منظر تاریخی ما معمولا یک امکانهایی داریم و بعضی از اینها تحقق پیدا میکنه و هر امکانی با خودش یک فرصتهایی میاره و یک محدودیتهایی. ممکنه که بر اساس ارزش‌داوری‌های خودمون ما بعضی فرصتها رو، بعضی نقاط پدیدارهای تاریخی رو فرصت ببینیم، بعضی ها رو تهدید. برای همین هستش که ممکنه که همزمان یک وضعیت یا یک پدیده مورد قضاوت مثبت قرار بگیره یا منفی قرار بگیره و قضاوت‌های مختلفی در موردش صورت بگیره. و وقتی که شما عنوان آسیب شناسی رو میارید، ممکنه که در واقع آن چیزی که شما نقطه ضعف میبینید از منظر کسی دیگری نقطه قوت باشه. لذا من خیلی پدیدارهای تاریخ رو اینگونه نگاه نمی‌کنم که آن چیزی که سرشتش رو تشکیل میده بخوام قضاوت بکنم، قضاوت به این معنا که داوری اخلاقی بکنم، بلکه ما باید این پدیدارها رو ببینیم و اگر هم در واقع داریم گزینش میکنیم یا سعی میکنیم راه دیگری رو بگشاییم، بیشتر باید توجه داشته باشیم که این ناظر بر افقها و منافع و ایده های اکنون ماست و خب در لحظه‌ای که اون پدیدارها در گذشته در واقع بروز کردن، شاید این ایده ها موجود نبودن، در واقع اونها تجربه های زیسته بودن و هستن و ما باید دقت کنیم که ما پس از این تجربه هاست که به این افق‌های جدید دست پیدا میکنیم. خیلی مواقع ما دقت نداریم، ما تا تجربه ای را از سر نگذرانیم، ایده های جدید در ذهنمون شکل نمیگیره، همیشه در حسرت نکرده هامون هستیم. ما مثلا وقتی به تاریخمون نگاه میکنیم، بسیار بسیار از این که امیر کبیر رو اونگونه به قتل رسیدن افسوس میخوریم، ولی وقتی به رضا شاه میرسیم ناگهان نگاه خیلی انتقادی پیدا میکنیم، در حالی که بسیاری از اقداماتی که رضا شاه انجام داد همان چیزهایی بود که امیر کبیر آرزو داشت انجام بده و حتی محدودیت هایی که در کردارهای در واقع رضا شاه وجود داره، در مورد امیر کبیر هم میتونه صدق داشته باشه، نوع مواجهش با جنبش‌های اجتماعی، سرکوب اونها و چیزهای دیگر. ولی چون ما وقتی که به تاریخ نگاه میکنیم پیشاپیش یک حکم کلی برای صادر میکنیم و افراد رو در یک جهت تاریخ قرار میدیم، جهت خوبها یا بدها، دیگه به اون عناصر جزئی قضیه نگاه نمی‌کنیم که آیا در قضیه مثلا قتل امیر کبیر خود امیر کبیر و الگوی کنشش خودش تأثیر نداشت در رسیدن به یک نقطه انسداد که قتل او در واقع از نتایجش بود. و خب وقتی واکاوی بکنیم نوع رویکردش با مثلا پدیدهایی مثل بابیه، برخوردش با این پدیده، خب اگر رضا شاه هم اگر همین برخورد رو فرضاً با جریان های واگرا میکنه، امروز ما به دلایل این برخورد رو خیلی منفی ارزیابی میکنیم، به ویژه با دیدگاه شه، دیدگاه هایی که بر حقوق بشر تاکید داره. ولی وقتی که به دوره امیر کبیر مراجعه میکنیم هیچگاه این نقاط ضعف امیر کبیر رو نمیبینیم، چون پیشاپیش سعی کردیم یک تصویر اسطوره‌ای قدیسگونه از پدیده بسازیم و بر اساس اون گزینش کنیم که بر چه عناصری تمرکز کنیم. شاید مقایسه بهترین شکل ارزیابی و آسیب شناسی است.
جناب کاظمی، مشکل الان چند تا شد؟ یکی این که با ارزش‌های امروز شخصیت‌های و رخدادهای دیروز رو قضاوت نکنیم و بر اساس ارزش‌های امروز اونا رو داوری نکنیم، امر قابل قبولیه. دوم این که شخصیت‌ها رو مثلا فرض کن وقتی داریم داوری می‌کنیم محدودیت‌ها و امکان‌ها و ناامکان‌هایی که در دسترسشون بوده و در بستر تاریخی که اونا زیست می‌کردن بوده این رو ما در نظر بگیریم، این هم امری قابل قبوله. اما از حرفای شما هم میفهمم که اساساً اگه من درست فهمیده باشم شما هر نوع داوری تاریخی رو ناممکن میکنید، به خاطر اینکه به هر حال این بازیگران تاریخ اهدافی داشتن، کارهای انجام دادن، گاهن خودشون یا اطرافیانشون توضیح دادن که کار X یا Y رو به چه خاطری انجام دادن. امروز از چند جهت ما میتونیم اونها رو داوری کنیم. یکی اینکه آیا اونها درک مناسبی از پیامدهای دیرایند رفتارهای خودشون داشتن، حساب و کتابی که میکردن دقیق بود، محدودیت‌ها رو خوب میشناختن، محاسبه میکردن، از این زاویه میتونیم اونها رو مقایسه کنیم. به علاوه میتونیم مترها و پارامترهای قابل قبول تاریخی رو تعریف کنیم که بر اساس اون شخصیت‌های تاریخی و رخدادهای تاریخی رو متر بزنیم. به نظر میرسه که شما داوری‌های تاریخی رو در کل ناممکن میکنیم. من درست فهمیدم یا نه؟
نه، این که ما که داریم، ما در واقع در جهان واقع داریم داوری انجام میدیم. مسئله اینه که چقدر به اینا اعتبار بدیم و چقدر اینا مهم هستن. یعنی در هر حال چه شما با رضا شاه موافق باشید چه نباشید، چه با فردید موافق باشید نباشید، اثر خودشون رو گذاشتن و امروز ما داریم در مورد اونها صحبت میکنیم. بنابراین اون چیزی که مانده این اثرات هست، این عناصری است که اونها به درون زندگی ما وارد کردن یا به نمایندگی از اون لحظه تاریخی در واقع اون رو وارد زندگی ما کردن. به نظر من در این حال که ما شاید از نظر تکنیکال و فنی، فرضاً من امروز رئیس جمهور کشور هستم مثل ایران، یک وزیر هستم یا یک حتی متفکر سیاسی، میخوام یک متفکر خوبی برای کشورم باشم، قاعدتا میرم ارزیابی میکنم که فردیت مثلا مناسباتش چه بود، اقداماتش چه بود، تا اونجا که میتوانم نقاط ضعف اون رو سعی میکنم نداشته باشم، نقاط قوت اون رو برجسته کنم در خودم. ولی واقعیت اینه که حتی منی که آگاهانه دارم این کار رو میکنم در نهایت واجد یک سری محدودیت ها و نقاط ضعفی هستم که در این لحظه تاریخی اگر حتی من به اونها تن ندم شاید نتوانم کنشگر خوبی بشم. ما از نظر هستی شناختی و انتولوژیک نمیتوانیم لحظه ای رو پیدا کنیم که در تقلا برای بودن یک وضعیت آرمانی پیدا بکنیم و بعد بگیم من به عنوان یک متفکر یا شخصیت تاریخی در چه نقطه ایستادم، اون من واقعی من این هست. بلکه ما با گزینش های راهبردی به تعبیر شما تو مواجه هستیم که در این گزینش های راه بردی هر گزینشی محدودیت خودش رو خواهد آورد.
اگر من بخوام از این بحث شما اپلای کنم به این موضوعی که میخوایم در موردش صحبت کنیم، یعنی نوع اندیشه دینی، بازم مشکل کماکان پابرجاست. به هر حال این قابل قبوله که تمام بازیگران پهنه اندیشه دین محدودیت های خاص خودشون رو دارن و مشکلات خاص خودشون رو دارن. طبیعیه که اگه جبرگرایانه نگاه کنیم هر انسان دیگه هم کاملا جای اونها می بود همین رفتار رو مرتکب می شد. تا اینجا من مشکلی ندارم. برای اینکه چیزی تغییر بکنه باید شرایط تغییر بکنه. ما در تاریخ جهان موازی نداریم که ببینیم اگر امیرکبیر کشته نمیشد چه میشد، یا اگر رضا شاه مثلا به حاکمیت ملی و قانون تن میداد چه میشد. میتونیم به یک نوع هوشیاری پسینی از مطالعه تاریخ، رفتارها و روابط و حساب و کتابها برسیم، یا اینکه شما میخواید بگید این رو هم باید بیخیال بشیم. خود همین بحثی که من و شما میکنیم یک تکاپویی برای نور انداختن به بخشی از تاریخ که به بازیگران امروز اجازه میده امکانات دیگه‌ای رو داشته باشن و تخیل دیگه‌ای داشته باشن و درک گیرایند مؤثرتر و کارآمدتری از انتخابایی که امروز یا فردا میکنن داشته باشن، و این با اون واقعیت‌های تاریخی تناقض نداره، ولی در این حال با مغز پیچیده انسان امکاناتی فراهم میکنه که ما بتونیم گزینش‌های خودمون رو پیش از اجرا کردن بازبینی کنیم، بازسنجی کنیم، به محک داوری دیگران بذاریم تا بتونیم انتخاب‌های مناسب‌تری داشته باشیم.
بله، ببینید، ما وقتی که به تاریخ مراجعه میکنیم یک آگاهی تاریخی نسبت به گذشته و افق‌های آینده میتونیم پیدا بکنیم، ولی این آگاهی تاریخی ضرورتاً از جنس آسیب شناسانه نیست، از جنس قضاوت کردن نیست، بلکه از جنس شناخت امکانها و محدودیت‌های ماست. ببینید، به طور مثال روحانیت شیعی تاریخ قرون وسطا رو میدانست و روحانیت شیعی عمل کرده پهلوی ها رو و سلسله پهلوی ها رو هم به چشم دیده بود. و شما اگر به بعضی سخنرانی های خمینی مراجعه کنید در ابتدای انقلاب، هشدار میده که اگر ما چنین نکنیم چنان نکنیم چه اوضاعی خواهیم داشت. ولیکن در روند این 40 ساله اخیر هیچگاه این آگاهی تاریخی یا داده های تاریخی به کار روحانیت شیعه نیامد. چرا؟ چون این روحانیت شیعی که به حکومت رسیده بود در بستر و موقعیتی قرار گرفته بود که در این حال که تشابهاتی با گذشته داشت، ولی که ساخته موقعیت خاص تاریخی ما امکانها و محدودیت‌های ما بود. لذا می‌بینید که وقتی الان ما باز به قضاوت یا ارزیابی و سنجش تاریخ 40 ساله جمهوری اسلامی می‌پردازیم، می‌بینیم که خطاهایی رو تکرار کرده که در قرون وسطا یا در رژیم پهلوی تکرار شده، و این نشان میده که صرف حتی دانستن کفایت نمی کنه. اینجاست که مهمه. در واقع شرایط امکان تاریخی است که راه های گشوده رو به ما نشون میده. بعضی مواقع راه ها گشوده نیست. بله، ما میدانیم که مسیر پیوند سیاست و دین میتوانه به تجربه قرون وسطا بینجامه، اما آیا مسیر دیگری گشوده هست که این پیوند رو به اون نتیجه منجر نکنه؟ در واقع تکاپوی روحانیت شیعه نشان داد که یا این سنت به دلیل فقدان خلاقیت یا اساساً به خاطر سرشت سنت دینی نتوانست راه دیگری رو گشاید که در این پیوند دین و سیاست گرفتار تجربه قرون وسطا نشدن. تاریخ به ما نشون میده که اون چیزی که به عنوان سناریوی فرضی شما تصور میکنید جز امکانهای ما نبود، جز این پیوند
نبود. من اینو قبول دارم، گفتم تاریخ موازی نداره.
با این میزان ما آگاهی میتونیم پیدا کنیم، لذا این آگاهی به ما اولا کمک میکنه قضاوت واقعی از گذشته داشته باشیم، به ویژه وقتی این رو در یک بستر طولانی انجام میدیم. دیگر انرژی و نیروی خودمون رو برای ارزیابی و قضاوت اشخاص صرف نکنیم.
بحث سر اشخاص نیست، سر همین خطاها، حساب و کتابها، پیامدهای دیرایند. مثلا فرض بکنید که بحث ولایت فقیه رو، خب به زمانی مردمان ایران ممکنه خیلی هم صمیمانه شعار میدادن مرگ بر ضد ولایت فقیه. مثال دارم، به درست و غلطش و به چیزش کاری ندارم، ولی خب این یه شعاریه که اگه اون زمان نتایج دیرایندش فکر میشد شاید جور دیگه میشد. حالا به هر حال به اینجا رسیدیم. وقتی به اینجا رسیدیم معنیش اینه که اون موقع حرف شما درسته، امکانهای دیگه‌ای وجود نداشت. تا اینجا من میپذیرم، ولی امروز وقتی برمیگردیم و اگر امکان داوری داشته باشیم از خطاهایی که مرتکب شدیم درس بگیریم، از این به بعد امکانهای جدیدی گشوده خواهد شد. این نگاه منه، ولی نگاه شما
اصلا شما تصور نکنید قطعا امکانهای جدید گشوده میشه. بنابراین
قطعا
ممکن
که نمیشه وقتی از امکان صحبت میکنیم، یعنی
بر.
امکان
یعنی این سر، یعنی این فوکسی که من نکته که میخوام بگم، این تمرکزی که گمان میکنیم از طریق آسیب شناسی و ارزیابی ما داریم، که گمان میکنم اگر یک روایت یا نقد درستی از گذشته بکنیم ضرورتاً راه آینده رو بهتر خواهیم رفت، این خیلی معتبر نیست و ما نیاز داریم.
من نمیگم ضرورتاً، بذاری یه مثالی بذاریم مشخص بشیم. در مورد بیولوژی مثلا در حیات انسان، در زندگی آدمی، ما یک در واقع فیزیولوژی یعنی یک کارکرد نرمال رو از بدن میشناسیم، بنابراین میتونیم بر اساس اون بیماری رو توضیح بدیم و بعد بر اساس این توضیحات خودمون یک ساختار و دانشی رو بنیاد گذاشتیم به معنی پزشکی، و بعد این پزشکی به ما کمک میکنه که وقتی با یک کارکرد نامناسب یا نامطلوب یا نادلخواه روبرو شدیم، برگردیم نگاه کنیم، بررسی کنیم، ببینیم کجای کار ایراد داره و ما امکان میده که ایرادها رو برطرف کنیم. کم و بیش در دل فرهنگ‌ها و اجتماعات و پهنه سیاست چنین منطقی حاکمه. اگر ما درک درستی از مثلا فرض کنیم سیاست داشته باشیم، درک درستی از توزیع قدرت و در واقع ساختارهای سیاسی که لازمه برای اینکه توزیع قدرت کار بکنه، مثلا تفکیک قوا، مثلا چک و بالانس، مثلا ریلگاردهایی مثل حقوق بشر و قوانین فرادستی که به صاحبان قدرت اجازه نده از این مسیر خارج بشن، اگه اینا رو به عنوان یک متر بپذیریم و سیستم متریک رو اعمال کنیم برای جامعهمون، احتمال اینکه در آینده دچار این خطاها بشیم کمتر میشه. اتفاقا گفتگوی من با شما یا صاحب نظران دیگه در این راستاست، ولی اساسا این گفتگوها به چه کاری میاد؟
این گفتگوها مهمه چون باعث میشه که در واقع ما از ذهنیت‌های مختلف آشنا بشیم، افق‌های در واقع افراد به هم نزدیک بشه. ولی نکته‌ای که من می‌خوام بگم، این گفتگوی صرف کفایت نمی‌کنه و ما نیاز داریم که به سناریوها و ظرفیت‌های موجودمون فکر کنیم و این نیاز داره که کمی از اون نگاه عاطفی که در مفهوم آسیب شناسی است، چه مثبت و منفی نسبت به گذشته، دور بشیم. در واقع گذشته برای ما به یک لحاظ گذشته است، مگر آن چیزهایی که از گذشته در زندگی معاصر ما مؤثرن. یعنی امروز برای ما، مثلا مثال رضا شاه رو که خیلی نگاه چپ روشنفکران ما بهش منفی است، نوسازی رضا شاهی امروز ظرفیتش برای جامعه ما عیان میشه، از این حیث که عملا ما نمیتوان، روحانیت شیعی نمیتوان از مدرنیزاسیون و اون ساخت مدرنی که در اون دوره ساخته شد فراتر بره یا اون رو نادیده بگیره. یا وقتی مقایسه میکنیم با عراق، مقایسه میکنیم با افغانستان و پاکستان، احساس میکنیم که اون یک پارچگی نسبی که در دوره رضاشاه و بعد محمد رضای پهلوی شکل گرفت و تا حدی قومیت ها فرقیت ها رو حذف کردن، حتی اگر به شیوه خشن و خلاف اصول.
خب نکته همینه، نکته همینه که
امروز برای ما دیگه شاید اون بود اخلاقی، چون انسان ها و اون رخدادها با از ما دور هست، خیلی به قول معروف مستقیم و ملموس و جدی نیست. آن چه مانده اینه که ما امروز ایران هم بسته تری داریم. و
یه سوالی بکنم اینجا برمیگردی، این روایت شما و تحلیل شما به کاری که با داوری اردکانی و بعد اون همدلی که با فرزید داشتید بستگی داره؟ از اونجا میاد
سنت های مختلف رو به عنوان دانشجو مطالعه میکنیم. ولی که من واقعا یکی از کسانی که خیلی در تاریخ نگاری شیوه رو خوب استفاده کرده فوکو هست، یعنی وقتی شما آثارش رو میخونید کمتر قضاوتگرایانه هست و داره یه توصیف میکنه.
فوکو قضاوتگرایانه نیست، ولی اتفاقا به ریزکاری های این که این ساختار چگونه باشه، چگونه مثلا فرض کن قدرت یا سلطه به وجود میاد و سلطه چقدر عمیقه تا بایو
توصیف عمیقه، توصیف داره میکنه. مثلا نمیگه که حدیده ایکس ظهور پیدا کرد برای امروز ما خوب بوده یا بد بوده، مسئلش این نیست. بذار من یه نکته رو بگم. بهترین شیوه نقد از نظر من که در آثار فوکو هم دیدم، شاید
قبل از اینکه اینو بگید، اون ایده رو از کجا گرفتید؟ ربطی به حوالت تاریخی فردی داوری اردکانی اینا داره یا نداره؟
هست، چون یک زمانی خب به شریعتی علاقمند بودن، بعد یک زمانی به آقای سروش علاقمند شدن، یک زمانی آثار داوری رو دیدم و وقتی که از این گذرگاه ها میگذشتم میدم هر کدوم اونا نکته های جالبی میگن. مثلا من آقای عبدالکریم سروش رو به خاطر اون حریت و ایستادگیش در مقابل آن چیزهایی که از نظر سیاسی و اخلاقی ناپسند هست در دوره جمهوری اسلامی میستایم، ولی بعد میبینم از نظر و آقای داوری از این حیث واقعا کارنامه قابل قبولی نداره، یعنی اون چیزی که آقای سروش داره و آقای داوری اردکان نداره. ولی وقتی از حیث نظریه تاریخی نگاه میکنم، اینا موضع نظریه آقای داوری اردکانی که میگه ما با عوالمی مواجهیم که کلیتن و نمیشود هر چیزی را از یک عالمی گرفت به عالم دیگر برد، وقتی این نظریه رو میبینیم، میبینیم که در تجربه جمهوری اسلامی این نظریه چقدر به اثبات رسیده که ما اگر میخواهیم مدرن شویم یا از فواید مدرنیته استفاده کنیم، ناچارن بایستی در واقع از افق عقلانیت مدرن به جهان بگردیم. نمیتوانیم از یک افق سنتی یا پا گرفتار در میان دو عالم متفاوت زندگی خوبی رو سامان بدیم. برای همین مثلا وقتی شما آقای ملکیان رو میخونید، ایشون نامی از داوری اردکانی نمیبره تو آثارش، ولی رویکردش در مقابل آقای سروش و در تایید آقای داوری اردکانی، یعنی مثلا میاد میگه که صریحا میگه عقلانیت بنیاد و اساس عصر جدید هست و کسی که میخواد مدرن بشه اینو باید بپذیره. برای همین هم مثلا نظریهش رو مطرح میکنه.
خب اگه درست باشه داوری اردکانی این استدلال میکنه که کلیت غرب رو بذاره کنار، شاگرداش هم همینجوری
بودن. نه، داوری اردکانی آدم مدرن نیست. ببینید حریت اینجا گفتم همینه دیگه، خیلی چیزها رو نمیگه. دقت کردید؟ یعنی یک متفکر خیلی چیزها رو میبینه، بعضی چیزها رو نمیگویه، بعضی چیزها رو میگویه و او احساس میکنه
یعنی اگر درست فهمیده باشم، شما میخواید بگید که آقای داوری اردکانی میگه که در واقع کلیت سنت رو باید بذاریم کنار، کلن مدرن میشه.
من در سال پایان نامه ارشدم اونو بردم، این مقاله هم نوشته، هنوز منتشر نشده. اینقدر اصلا اون سریع هم میگه که سنت مرده است. این به میشه آثار قبل انقلابش، یه مقدار بعد انقلاب خب فضاش سیاسی میشه، ولی بعدش باز همینه. یعنی اینکه ما به سنت دیگه نمیتونیم بازگردیم. اگر این بحث رو میدونستم به این شکل پیش میره، حتما نقل قولش رو میوردم میخوندیم براتون. که اصلا میگه بازگشت به سنت یعنی چه؟ این که میگه اینو در دهه 50 داره میگه که همه دنبال سنت، هم میگه بازگشت به سنت معنایی نداره. خب
در واقع پس دیگه سنتز و این حرفا بی معنا میشه.
بنابراین خود فردیدم همینجوره، فردیدم میگه که آقا صدرا و این داستان و اصلا دعوای سروش و فردید از کجاست؟ سروش داره میاد یه ملغمه ای از صدرا رو در اصل جمهوری اسلامی میخواهد عرضه کنه که هم مطلوب جمهوری اسلامی است، هم یه اون رویکرد تلفیقی خودش هست. ولی فردید میگه که آقا جون ما از افق صدرا گذر کردیم، یعنی وقتی شما صدرا رو دارید عرضه میکنید، یک چیز مرده رو میخواهید بهش یک در واقع نیروی دیگری در واقع با درونه دیگری مجددا عرضه کنید که اساسا این دیگر در افق
اصلا من... کل پروژه آقای سروش کم و بیش همینه. حالا هر چقدر به شجاعت و حریتش و ایستادگی روشنفکرانش در برابر ستم و استبداد بخوایم احترام قائل بشیم و در واقع کردیت بدیم، ولی به لحاظ فکری کل پروژهش همینه که یه بخشایی از سنت رو زنده کنه، به جنگ بخشای دیگه از سنت ببره تا بتونه این فرایند ستم رو مغلوب بکنه.
در واقع ببینید آقای جریان فردید و داوری اردکانی ناگفته هایی دارن که خودشون بولد نمی کنن، چون این هم حریت است، چون می دونن اگر بولد بشن طرد خواهند شد. خب و به گفته هایی تاکید می کنن که خودشون هم باور دارن و فکر می کنن بازار داره در جمهوری اسلامی. دقت کردی؟ برای همین دیگه کسانی که اون شنیده های عیان رو میبینند، نه متن‌هایی که نوشته شده، میگن خب اینا فقط غرب ستیزه، ولی اینها با سنت هم مدارا نمیکنند.
ولی غرب ستیزی هم در واقع المان های بسیار گسترده ای در آثارشون داره. حالا این حرفی که شما میزنید دست کم به دل من مینشینه که واقعا امکانی برای بازگشت به سنت یا سنتز نداریم. من این رو میپسندم، ولی من تو کارهای خودشون تو نوشته هاشون عناصری که دال بر در واقع غرب ستیزی هستش و بنیادهای غرب را به چالش میکشه، از جاهلیت مدرن صحبت میکنن و اینکه اساسا ما با مدرنیته از جهانی که در واقع امکاناتی برای رستگاری داشت خارج داریم میشیم و با ناامکانهای در واقع انبوهی روبرو میشیم. اینا تو حرفاشون هست. حالا شما میگید بازار کارشونه،
فعالیت مدل که برای اینها نیست، بیشتر فکر کنم از سید قطب و اخوان المسلمین نه اساسا در آثار نه فردی هست نه در داوری. ولی مثلا آقای داوری اردکانی در دهه 60 اوایلش همون دو سال اول که سعی میکنه در رقابت با سروش و دیگران تبدیل به تئوریسین نظام بشه، از واژه‌ای مثل انانیت و نفسانیت و اینا استفاده میکنه. بعد اونا رو من چون آثارش خط به خط خوندم، بعد از یه مدت همون خودش هم میگه اول انقلاب فکر میکردیم که یک به تعبیر افلاطونی یک عصر جدیدی آغاز شده، یک انقلاب فرهنگی رخ داده. بعد خود داوری اردکانی در آثار دهه 70 میگه بعد فهمیدیم این هم یک انقلاب سیاسی است، قرار نیست یک تحول وجودی واقعی رخ بده. خب این واژه ها رو داره تا داوری اردکانی در دهه 60 اوایلش، ولی بعد ازش میگذره. ولی نکته کلیدی اینجاست که جریان فردیدی هم با سنت مدارا نمیکنه هم با غرب، چرا که به پسا مدرنیته داره فکر میکنه، یک جریان به اصطلاح امروزی پسا مدرنیستی است. خب در حالی که جریان آقای سروش و نواندیشی دینی یک جریان مدرنیستی است، بنابراین دلبستگی که این جریان به مدرنیته و مظاهر دنیای مدرن داره در جریان فردیدی ناموجوده. برای همین هم هستی برای ما نواندیشان دینی مهمن یا بهش علاقه داریم، چون احساس میکنیم که درباره چیزهای حرف میزنن که در دسترس تره تا اینکه در باب عوالم و تاریخ صحبت کنن که آنچه از گذشته بوده همه در حال ناپدید شدن هست و آنچه از آینده هم قراره بیاد نامشخص، اتفاقی که میفته برای ما در نگاه فردیدی. ولی خب جریان آقای داوری عبدالکریم سروش روشن‌تر است، عینی‌تره و در جمهوری اسلامی اصلا تجربه شده. برای همین هم از جایگاه آقای سروش در تاثیرگذاری بر جریان‌های جمهوری اسلامی تا به امروز جایگاه مهمی بوده، چون این الگویی که او میاندیشه الگوی جمهوری اسلامی است، یعنی تلفیق. و این الگو جالبه که بدونید که فقط در حوزه فکر نبوده، ما در حوزه اقتصاد، حوزه اجتماع، ببینید این شاید تمثیل جالبی باشه، من فکر کنم ما مثلا اومدیم پیکان رو با پژو تلفیق کردیم، خوبی های پژو رو گرفتیم خواستیم پیکان بهتری داشته باشیم. اصلا این فرمیشن نگاه نخبگان اصل جمهوری اسلامی است که آقای سروش هم داره اون رو در حوزه فکر تئوریزه میکنه. ولی این نگاه در واقع به نظرم در تجربه جمهوری اسلامی در عرصه مدیریت اجتماع و فکر تا حدی به انسداد رسیده و اصلا مشکلش همینجاست.
این بازگشت به عرفان مثلا به مولوی یا در مورد ملکیان بازگشت به معنویت و به هر حال اینا شکلهای رقیق شده ای از مذهب و دین هستن به یک معنا، خود این نشانی کسادی و برشکستگی این جریان ها نیست به باور شما؟ چرا؟
بذارید من بگم مثلا ببینیم این بازگشت ها چی هست که باید ببینیم کسادی هستن. ببینید آقای ملکیان رو پروژهش رو از آقای سروش جدا بود. خب میشه گفت ما آقای ملکیان پروژهش پس ها روشنفکری دینی هست، واژه روشنفکری دینی رو هم به کار میبرن من نواندیشی، چون آقای ملکیان خودشون از کسانی بود که واژه نواندیشی دینی رو ترویج کرد و خودش هم ازش گذر کرد و بعدن هم من دیدم در آثارشون لیبل های کارشون بیشتر روشنفکری معنوی به کار می‌بردن که الان هم خیلی حتی این رو هم شاید به کار نمی‌برن. بیشتر معنویت گرایی به عنوان استاد اخلاق، متخصص اخلاق، اخلاق گرایی بیشتر روی این فضا هستن، در این کانتکست دارن صحبت میکنن. آقای سروش چرا به مولوی برمیگرده؟ چرا برمیگرده؟ علتش این هستش که شما وقتی که اسلام سیاسی رو نفی میکنه و اساسا روایت سنتی از اسلام رو نقد میکنید که بخش عمده ای از زیست سنتی رو هم شامل میشه، چرا؟ چون وقتی که از حکومت میخواهید که احکام دینی رو اجرا نکنه، شما فقط مسئله این نیست که شما این رو به زور اجرا نکنید، بعد که میاد از اون اعتبار زدایی میکنه. یعنی مثلا میگید که مثل آقای احمد قابل میگید که کل احکام
عقلانیت شریعت،
آره
شریعت
عقلانی، کل احکام فقهی امضایی است. وقتی کسی این حرف رو میزنه یعنی اساسا اینا اعتبار شرعی یا حکم الله نیستن، فقط امضا هستن از میان احکام عرفی موجود در عصر پیامبر، آنها که ممکنتر مسلوبتر به مزاق شارع نزدیکتر بود گزینش شدن. امروز هم نگاه عقلانی تر و
لایقه ها عوض شده، انتخاب هم
ما همون خردی که خداوند به ما داده داریم ارزیابی میکنیم و احساس میکنیم که ظرفیت یک نظم اخلاقی بهتر رو داریم، میتونیم ازش گذار. خب وقتی ما از بنابراین وقتی ما اسلام سیاسی رو نقد میکنیم، فقط ولایت فقیه رو نقد نمیکنیم، کل سنت داره بیعتبار میشه. خب من انسانی که به زیست معنوی و دینی دل بستم چه کار بایستی بکنم؟ ما نیاز به یک الگوی جایگزین داریم. اینجاست که دو تا الگو پدیدار داره میشه، یک مدلی که آقای سروش داره عرضه میکنه که یک نوع احیاگری جدید، بعضی در نقدش میگن دین جدید در نقد آقای سروش، ولی خب من این اصطلاح رو بکارنم، سعی میکنه که روایت جدیدی از زندگی دینی رو عرضه کنه و برای اینکه بتونه پیوندش رو گذشته حفظ کنه باید یک تکسی رو در واقع مبنا بذاره. برای همین من یکی از فایلهای سخنرانی های سروش رو میخوندم، نکته ای بود ایشون نقد میکرد، شاید انگاره ایشون هم این هست، نمیگم انگاره منه ولی داره نقد، داستان این هستش که داماد آقای داماد مولوی ظاهرا ازش میپرسن که آیا این پدرزن شما قرآن جدید آورده، بعد اون انکار میکنه میگه نه. بعد این داستان رو این داماد یا خیشاوند مولوی به مولوی میگه، مولوی عصبانی میشه و خر ای فلان این چه حرفیست که زدی، این از قرآن هم بالاتره. خب این آقای سروش در یکی از سخنرانیاش در داستان پدید آمدن مثنوی معنوی، بگم جلسه اولش بود من داشتم گوش میکردم، خب این ذهنیته، یعنی این تکس از نظر ابعاد معنوی حتی از قرآن هم برتری داره. بنابراین ما میتونیم با رجوع به اون یک فهم معنوی یا کمتر خشونتبار و کمتر گرفتار سنت بدوی عرب عصر ظهور عرضه کنیم برای نسل جدید. و خب من نیست که خیلی هم خواهان داره، امروز حتی در کشورهای غربی چاپ میشه، فروش
آقای کاظمی گرفتم حرفتون رو، ولی نقدم اتفاقا به همین جا وارده. انسان شناسی جدید و جهان شناسی جدید در واقع تن دادن به انسان جدید با اون مناسبات جدید، نوعی نایلیزم که در واقع انسان رو با همه شکنندگیش، با همه در واقع اضطراب‌های وجودی که داره تشویق میکنه و این حق رو بهش میده که رو پای خودش بیسته. همه اهمیت نوینش و مدرنیته در اینه که وقتی انسان رو از اون چیزی که سنت بهش داد جدا کرد، چیز دیگه ای بهش نمیده، میگه حالا باید خودت باشی، رو پای خودت بایستی و با این استرابت کنار بیای. اینه که مثلا کسایی مثل سروش یا در واقع ملکیان به معنی عمیق کلمه در بنیادها مدرن هم نیستن، در واقع یک خشونت و یک بدخیمی رو در ساختار سیاسی یا سنتی پیدا کردن، در برابرش ایستادن، ولی به جای اینکه ریشه ها رو بزنن یک چیز دیگه رو دارن بالا میارن که ممکنه در دهه‌های بعد نوعی بدخیمی دیگه از اونها هم در واقع بروید.
ببینید، در هر حال من وقتی صحبت از امکانها میکنم، یکی از امکانهای ما رجوع به این سنت معنوی عرفانی است و داره ظرفیتش آشکار میکنه. خب شما نمیتونید باش مخالفت کنید. وقتی چیزی هست و فضایی رو اشغال کرده، ناچاره ان شما نمیتونید نادیده بگیرید، دیوش رجوع میکنن، باز تعریفش میکنن، به کارش میگیرن.
خب بس همینه که اگه کسایی مثل سروش یا ملکیان این بازار رو در واقع گرمش نکنن، این اتفاق نخواهد افتاد.
الان مثلا در امریکا وقتی مولوی رو میخونن، رومی رو میخونن، کسی تبلیغ کرده.
مولوی رو در امریکا به اون معنایی که در ایران میخونن نمیخونن. مولوی در امریکا مولوی در امریکا برای انسانی که روی پای خودش ایستاده و از اضطراب‌های وجودی آگاهه، امکانی پیدا میکنه برای جولان بیشتر، برای اندیشه بیشتر و حیرت بیشتر در جهان. اما برای انسان سنتی، مولانا در واقع قید و بندی میشه، در حلقه‌ای میشه بر گردنش که در واقع به یه جای باز هم به اون دیواین کمن تئوری متصلش میکنه و اجازه نمیده جدا بشه.
این نکته رو اینجوری ببینید، شما انسان هایی هستید که مدرن شدید، با یک پیشینه ضعیفتر مدرنیته که ما داریم به مقابل امریکا جایی، ولی با همون بحران مواجه میشید. یعنی همون بحران وجودی که یک شهروند امریکایی داره، اروپایی داره، من هم مواجه میشم و ما باید این خلل رو پر کنیم. قاعدتا بازگشت ما به این سنت غلیظتره، چون سنت خودمونه. ولی دقت کنید، وقتی که یک شهروند اروپایی آمریکایی داره به این سنت مراجعه میکنه، یک نکته ای رو هویدا میکنه، اون اینه که مدرنیته و اون عقلانی زیست عقلانیش کفایت تامین خوشی و سعادت منو نمیکنه. من یک خلایی دارم که باید پر بشه و این پر نمیکنه. یا به بودیسم مراجعه
نه
میکنه.
نه من آقای کاظمی جسارتا بذارید من مخالفت کنم. ببین ما با دو تا جهان متفاوت روبرو هستیم. غربیا وقتی میرن در جهان سوم، مثلا میان در ایران آثار باستانی ما رو میبینن، خیلی لذت میبرن. اما مثلا اونها از داریوش و کوروش چیز دیگه ای رو میبینن، ما از داریوش و کوروش چیز دیگه ای رو میبینیم و میگیریم. ما در واقع برای این که نادانی های خودمون رو و عقب موندگی و واموندگی خودمون رو پنهان بکنیم، تصویری از داریوش و کوروش میسازیم که در واقع تسکینمون بده. اما اونها شگفتی در تاریخ میبینن که به انسان و به انسان بودن خودشون به یک معنای واقف میشن و انرژی میگیرن برای ایستادن روی پای خودشون. دو تا چیز متفاوته.
قاعدتا قضاوت های ما الان دو نفر هستیم که از کانتکست های تحتیم مشابه برخواستیم، تجربیات تحتیم مشابه داریم، قضاوت های مختلف داریم. بنابراین این طبیعی است که رجوع به سنت یک شیوه نباشه. و بذارید من این بحث رو ببندم.
من اینو قبول دارم، رجوع به سنت یک شیوه نیست.
شما از
ما الان مثلا به برتولد برشت وقتی برمیگردیم، چون طرفدار آزادی هستیم، از برشت چیزایی رو میبینیم که به درد امروزمون میخوره. یعنی ما هم اینجوری، بحث این نیست که بگم امریکایی‌ها یا غربی‌ها یه جور دیگه ای، نه، هر کس مشکلات خاص خودش رو داره و در واقع دنبال پاسخ برای پرسش های خودش میگرده.
دقیقا. بذارید من این بحث رو ببندم. ببینید آی سروش رجوعش به مولوی برای اینه که یک پرپاسخ ایجابی عرضه کنه که مکمل اون نقداش به سنت باشه. ممکنم در این رجوع خیلی زیاده روی کرده باشه. ممکنه همونطور که بعضی نقد میکنه اساسا روایتش یک دین جدید باشه. من نمیدونم. من خیلی با این ایده موافق نیستم. اما پاسخ آقای ملکیان از این جنس نیست و این دو را نمیشه توی یک سطح گذاشت. آقای ملکیان یه گام جلوتری نسبت به آقای سروش هست. دلیلش هم اینه که مفهوم معنویت در ملکیان مفهوم روانشناختیه، نه مفهوم در واقع عرفانی به معنایی که در سنت هست. یعنی این مفهوم بیشتر با همون مفهوم سلف و خود و وجود شخصی پیوند داره. من چون آثارش رو دیدم و خب اینم باز بحرانزاست، چون از یک سو آقای ملکیان یک پیکره سنتی داره، در حال در حوزه تحصیل کرده هنوز دلبسته سنت هست، در سخنرانیاش بهش رجوع میکنه، به مولوی و دیگران، ولی سعی میکنه قرائتی از شخص عرضه کنه که این قرائت کاملا مدرن باشه. برای همینم از اون ایده این که عقلانیت مهم هست و ما نمیتوانیم دیندار به معنای سنتی باشیم. لذا معنویت در اینجا بیشتر در تقابل با دینداری داره برجسته میشه، نه نوع دینداری. معنویت بیشتر این هستش که ما نوعی آرامش درونی وجودی داشته باشیم، به تعبیر اخلاقی دوچار در صلح با خودمون زیست بکنیم، یعنی درون و بیرونمون یگانه باشه. مفهوم معنویت در آقای ملکیان پروژهش یک مفهوم روانشناختی است. لذا مثلا من یک وقت ایران بودم، یکی از اساتید که فلسفه خونده بود گفت من نمیفهمم عقلانیت و معنویت که با هم قابل جمع نیست. درسته؟ شما هم شاید این سوال تو ذهنتون باشه. چرا؟ چون اون معنویت رو یک معنویت متافیزیکال میده، یعنی نوعی پیوند روحی و شخصی با یک امر قدسی فراانسانی. و بگفت اساسا در ادیان این رابطه ایمانی و رابطه غیرعقلانی است. این چه ربطی به عقلانیت داره؟ اون هم یک خرد انتقادی که مثلا آقای ملکیان میخواد ازش دفاع کنه، در حالی که در واقع آقای ملکیان اصلا چنین رابطه میان معنویت و امری فراانسانی برقرار نمیکنه. و اساسا معنویت رو همون صلح درونی در واقع در نظر میگه، آرامش درونی در نظر میگیره.
خب این چیز رو جناب آقای کاظمی، حتی اگه این حرف رو بپذیریم، در غرب به خود این در واقع روی کرد میگن روانشناسی زرد. اساسا مدرنیته برای این نیومده که به انسان آرامش بده. مدرنیته اتفاقا انسان رو روی مثل یک اسفندی روی آتش قرار میده که تمام بار هستی رو روی شونه های خودش حس کنه و در گام هایی که برمیداره این سنگینی رو چنان حس بکنه که ازش انسان ساخته بشه، انسانی که در واقع دیگه نیاز به اون دیواین کمن تئوری نداره، خودش در جایگاه خدایگانی مینشینه و باید در مورد مسائلی که میگذره در هستی، در سیاست داوری بکنه. خود این ایده که حالا به هر دلیل، من کاری ندارم که ایشون، منم توی نوشتهاش تو بحثای سکولاریزمش گام هایی که برمیداره اساسا شخصیت های متافیزیکی، باورها و بسیار از چیزها رو فرو می‌ریزه، ولی در نهایت اون ایستگاهی که هواداران خودش رو می‌بره یک روانشناسی زرده، باز هم یک انسان سنتی که دنبال یک آرامش و رخوت و در واقع یک نوع گریز از واقعیت هستی به اونجا می‌برندش.
در واقع باید ببینیم آقای ملکیان داره از کجاها تأثیر می‌پذیره و اون مفروضاتش چیه. ببینید آقای ملکیان وقتی که مثلا آثارش رو میخونید، ببینید مثلا براش سقراط مهمه، کیرکگارد مهمه، فلسفه رواقی مهمه، ادیان شرقی مهمه. اینها بیشتر بر فرد متمرکزن، وجود فردی. یکی از خطاهای نظری آقای ملکیان این هست که معتقد جامعه جمع افراد هست، بنابراین اصلا مفهوم مثل جامعه وجود نداره. من نمیخوام این رو نقد کنم چون این با بدیهیات علم جامعه شناسی در ستیزه. اساسا
بسید طرفتون ببخشی، شاید به خاطر همین هم هستش که پروژه سیاسی رو فرو کایده به پروژه فرهنگی.
متنی رو دارم تو اینترنت هست، دوستان میتونم برن بخونن، معنویت عنوانش هست، معنویت گرایی مصطفی ملکیان و اگر ذهنم یاری بده بی تفاوتی اجتماعی. اینجا مختصرا توضیح دادن که ایشون گرفتار یه الگویی از نگریستن به انسان و حتی الگویی از رابطه انسان با جامعه است که این الگو باعث میشه که عملا امر سیاسی اهمیت خودش رو از دست بده. خب ایشون خیلی فرد رو، یعنی نگاه فرد گرایانه شون خطای روش شناختشون اینه، دقت نمیکنه که در جامعه شناسی ما هم نظریه های کلگرا داریم هم فردگرا، ولی همه این جامعه شناسان در این فرض که انسان موجود اجتماعی با هم تعارض ندارن، یا انسان هویتش تا بخش هویت فردی انسان ها در درون اجتماع ساخته میشه و اجتماع به عنوان یک کل وجود داره. اونا از نظر روش شناختی افته آغاز تقلیلشون رو یا کل میذارن یا فرد، یعنی رویکردشون روش شناختی است، ولی رویکرد آقای ملکیان اونتولوژیک هست، یعنی گمان میکنه واقعا فرد در جامعه به طور مستقل از جامعه میتوانه زیست کنه. میتوانه تغییر بکنه، میتوانه باورهای رو بپذیره، در حالی که اینطوری نیست. و این خطا خطایی است که فیلسوفان هم دارن. یعنی وقتی که مثلا کانت میگه اون جمله مهمه شد تو مقاله روشنگری، میگه که دلیر باش، گمان میکنه که اساسا مسئله گذار از باورهای غلط یک امری است که پیوند داره با روانشناسی فرد. ما از این باورها نمیگذریم چون اون شجاعت لازم برای نگریستن به حقایق رو نداریم، در حالی که وقتی ما مثلا امروز داریم به بحث گذار معرفتی در جوامع نگاه میکنیم، اون وقت مفهوم پارادایم میاد. وقتی که پارادایم ها مسلطن، اصلا افقی برای نگریستن به امر جدید وجود نداره. همه دل خوش به آنچه هست هستن و سعی میکنن در داخل اون پارادایم هی خلاقیت رو نوآوری بکنن، در حالی که وقتی پارادایمی دچار شکست میشه یا دو جهان متعارض، یک جهان گذشته و جهان جدید دارن با هم تصادم میکنن، اینجاست که به تدریج ما آگاه میشیم که میتوان چیز دیگری بود. این شجاعت بیش از اون که روان شناختی و فردی باشه، بیشتر تابع موقعیت تاریخی ماست. رضا دکارت ها نادرن، کانت ها نادرن، این فیلسوفان در لحظات خاص ظهور میکنن. این به این معنا نیست که دیگرانی نمیتوانستن دکارت و کانت بشن، مثلا این است که دیگران در اون لحظه تاریخی نبودن،
در موقعیت اونها نبودن.
لذا وقتی که مثلا کانت رو میخونی حس میکنه روشن اندیشی رو خیلی فردی میبینه، در حالی که ممکنه که عناصری وجود داشته باشه سرشت اجتماعی داره و مانع روشن اندیشی بشه. خب بنابراین هم مشکل در مورد آقای ملکیان هم هست. آقای ملکیان خیلی بر وجود فردی و فرد به مسابه اونتولوژیکش توجه داره، اساسا فکر میکنه که واقعا هر فردی میتوانه زیست مستقل داشته باشه، زیست اخلاقی مستقل داشته باشه، تا حدی به مسابهی که ما در زندگی روزمره ازش میتونیم صحبت کنیم این گونه است. یعنی مثلا شما میتونید دوستان محدودی داشته باشید، با اونها خواب به صورت خاص ارتباط داشته باشید، ولی وقتی از در خونه خارج میشید، از اون جمع های کوچک خارج میشید، ناچاران دوگانگی میشید، ناچاران قواعد بر شما سیطره داره، ناچارن بعضی جاها سانسور میکنید رفتار خودتون رو و این باعث تنش میشه. مثلا اساسا اون آرامش فرضی که مثلا ملکیان دنبالش هست ممکنه هیچ کار تحقیق پیدا نکنه. و پروژه ملکیان مشکلش اینجاست که به اینها نمیپردازه، یعنی میاد میگه خیلی خوبه آرامش درون داشته. من یه زمانه مقاله سخنرانی از آقای ملکیان میخوندم، ایشون 16 معیار برای زندگی اخلاقی پیشنهاد داده بود و خب چون معیارهای خوبی بود ولی غیر واقعی بود، چون کسی که بخواهد واقعا به جد در زندگی روزمرهش با امور پیوند برقرار کنه، اونها رو از منظر اخلاقی ارزیابی کنه و سعی کنه اخلاقی عمل کنه، میفهمه که بسیاری از مواقع وقتی این معیارها متنوع میشه اساسا خود این معیارها مانع عمل میشه، در تعارض با هم قرار میگیره، چون روایت ما از معیارها متفاوته. این بنابراین در نهایت میبینید که آخرش انسان یک یا دو تا معیار بیشتر نمیتونه رعایت بکنه. برای همین من خودم وقتی از من میپرسن آقا چگونه زندگی اخلاقی میکنیم، میگم که دنبال معیارهای زیاد فربه نباشید، سعی کنید در زندگی یک یا دو معیار باشید که برای شما نقض ناپذیر باشه و اینگونه نباشه که گمان کنید در هر حوزه میتوانید مجموعه از معیارها داشته باشید و بعد به اونها عمل بکنید. این هستش که به نظر من در مورد پروژه های ملکیان بایستی این مقدار متفاوت از پروژه های سروش نگاه کرد. ایشون گزارهای مهم میکرده ولی ناواقع گرایی های مهمی هم در کارش هست که باعث شده که نتونه، ببیشه همین در جنبش محسا که پدید آمد، نتونه یک پاسخ نظری بهش بده، اگرچه مخالفت کرد، مثلا نفی کرد سیستم جمهوری اسلامی رو و عمل کردش رو. این مخالفت بیشتر مخالفت سیاسی بود، مخالفت تئوریک نبود. توضیح نمیداد که منی که در تئوری ایشون به عنوان یک انسانی هستم که باید در جستجوی آرامش باشم، یا فرض میکنم که اساس همه تغییرات تابع تغییر در باورها و فرهنگ، در این لحظه تاریخی باید چی کار بکنم؟ باید در خیابان باشم یا این که برم به کتابخانه و سوال بپرسم واقعا در جهانی که مسائلی مثل حجاب، مسائلی مثل اساسا زیست روزمره به مثابه یک حق فردی به رسمیت شناخته شده. و من امروز در تورنتو میبینم این در خیابان، در زندگی روزمره هر کس به سبکی زندگی میکنه بدون تعارض. چرا بایستی این مسئله به یک مسئله حادی تبدیل بشه که انسان هم دیگر رو به خاطرش بکشن؟
اصلا اگه آرامش و جستجوی آرامش هم اهمیت داشته باشه، پیش‌فرضش و پیش آوردش اینه که جستجوی خوشبختی آزاد باشه، انسان روی پای خودش بیسته و بتونه بیسته و خوشبختی خودش رو اونچنان که میپسنده رقم بزنه. وقتی برای این مبارزه نمی کنیم یا در جنبش زن زندگی آزادی بنیادهای این جستجوی خوشبختی رو طرح نمی کنیم، ملی نمی کنیم، به این معنا، به یه معنای اگر دنبال آرامش هم هستیم، دنبال یک آرامش با یک درک بسیار سنتی هستیم.
نه ببین، در مورد آقای ملکه مشکل انسداد نظری مثلا مهمتر هست. مثلا اینه که ایشون نمیتونه توضیح بده که اگر همه تغییرات از گذر تغییر فرهنگی است، پس اکنون من بایستی چه کار بکنم در بحران‌های سیاسی؟ بله میتوانم به صورت سلبی بگویم من این وضع رو نمیپسندم، اما وقتی به صورت ایجابی من میخواهم کنشگری کنم در میمانم. خب آیا باید حزب تشکیل بدم؟ آیا وارد اجتماعات سیاسی بشم؟ آیا نه بایستی برم با طبقات سنتی دیالوگ کنم تا فرهنگ و بینش اونها تغییر کنه؟
این رو کاظمی صحبت بسیار شیرینه و سر درازی هم داره. وقتمون تموم شده. من از شما تشکر میکنم، برای شما آرزوی سلامتی و شادی میکنم. اگه نکته کوتاهی هست بفرمایید و ادلا باید این گفتگو رو تموم کنیم.
من در واقع یک نکته رو میخواستم خدمتتون بگم که این فرایند نواندیشی دینی و اصلا نوگرایی در جامعه ما، پسوند دینیش که مثلا برداریم، در حالی فراز و نشیبی داشت و امروز ما در موقعیتی قرار داریم که بتوانیم رادیکالتر و بنیادیتر به پدیدار فکر و فرهنگ جامعه ما بیندیشیم. و این در واقع ماحصل در واقع کارهای گذشتگان است. من چون آقای ملکیان رو به عنوان آخرین گذرگاه یا یکی از اون حلقه های آخر میبینم، ازشون یاد میکنم. خب ایشون مثلا این ایده و باور رو ترویج کرده که بسیاری از استدلال‌ها برای اثبات وجود خدا اعتبار نظری نداره، در سخنرانی‌هاش هم گفته و دیگران. و امروز ما به جای رسیدیم میتوانیم کل فرهنگ دینی و خود مفهوم دین و دینداری رو در پرانتز بذاریم و مجددا بازاندیشی عمیقی درش انجام بدیم. و به نظر من، چون به نظر من اون چیزی که امروز وظیفه ماست، بهره‌گیری از دستاوردهای این متفکرین هست برای اینکه بتوانیم این پروژه رو پیش ببریم. من میدونم وقتتون تموم شده، انشالله در ادیت برنامه رو ازر کوتاه میکنید این مشکل حرف میشه. چون قرار بود این نکته رو بگیم و ممکنه این گفتگو آخرین گفتگو حداقل در این مرحله باشه، این نکته این است که بصیرت‌های مهمی در آثار اینا هست که ما وقتی بصیرت‌ها رو استخراج میکنیم و در کنار هم مینهیم، میتونیم اون گذار بزرگ رو انجام بدیم. یعنی وقتی ما از نظر الهیاتی به این نظر میرسیم که باور به وجود خدای صانع، اونم در روایت ادیان ابراهیمی، داده های کافی وجود نداره براش، تئوری های متقنی براش وجود نداره و از نظر اخلاقی اساسا پذیرش این نظریه ها محل اشکال داره. یک. دو، وقتی مثلا ما نظریه آقای قابل رو میشنیم که کل این احکام شرعی احکام امضایی است، پس اساسا کل دانش فقه و بنیادش یک بنیاد عرفی است. بنابراین ما باز از این بصیرت میتونیم استفاده کنیم برای گذار و اسطوره‌زدایی و اعتبارزدایی از این متن به عنوان یک متن قدسی. وقتی این پروژه آقای سروش رو، عبدالکریم سروش رو میبینیم که چگونه از پیکره نبی داره اعتبارزدایی میکنه و چگونه کمک میکنه که ما قضاوت واقع بینانه به تاریخ دین داشته باشیم و ما این رو هم بهره میگیریم. و وقتی که مثلا کارهای خانم صدیقه وسمقی رو میبینیم که مثلا اساسا کل سنت پیامبری رو به پرسش میگیره و در نهایت کار بزرگ دیگری که انجام شده در این برنامه پژوهشی، کاری که آقای فنایی میکنه و میگه حکم خدای اخلاق بر حکم خدای شارع مقدمه، و ما میتوانیم بگیم که اساسا آیا ممکنه که متن نصوص دینی من جمله قرآن آکنده از احکام غیر اخلاقی است و باعث این حکمی که آی فنایی میگه رو نه تنها بر فقه بلکه بر کل نصوص دینی اعمال بکنیم؟ وقتی ما این بصیرت ها رو میگیریم و کنار هم میذاریم، تک تک اینها فقط چرخش های کوچک هست، ولی وقتی همه اینها کنار هم قرار میگیره، یک امکانی برای یک چرخش بزرگ در اختیار ما قرار میده که من به من این امکان رو میده که اون پدیدارشناسی رو که من طرفدارش هستم به طور رادیکال تری به پیش ببریم. بنابراین ما بایستی در این حال که نقاط ضعف کار این دوستان رو و این اساتید رو میبینیم، بایستی بیشتر توجه به این امکانهایی باشه که آفریدن، به ظرفیتهایی باشه که آفریدن، و از اینها استفاده کنیم برای افقهای آینده.
بسیار عالی، بسیار عالی، برای شما آرزوی سلامتی میکنم. بدرود.